عاشق شو هر نروزی کار جهان سرادم ناخوانده نقش مقصود دستگاه رو هستی ناخوانده نقش مقصود دستگاه رو هستی اسرار عشق و مستی با مدعی مگویی اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شانزده انسان خشمگین نویسنده داریوش روحی بازیگران سعید سلطانی نورالدین جوادیان ایوب آقاخانی فریدون مهرابی امیر زنده دلان کارگردان مهدی نمینی مقدم افکتور نازنین حسنپور صدابردار حیدر صفدری تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده گوینده شمسی صادقی قسمت دهم
سلام عزیزان شنونده با بخش دهم از مجموعه نمایشی 16 انسان خشمگین با شما هستیم عزیزان روز گذشته تا اونجا شنیدید که یک خبر اعضای محفل کنترل خشمو در بهت و ناباوری قرار میده. نیما به بیماری سرطان دچار شده و فرصت چندانی براش باقی نمانده. اعضای گروه نمیتونن این حقیقت تلخ رو قبول کنن و تعجب میکنن که نیما چطور میتونه با وجود این بیماری تا این حد آرامش داشته باشه و در پی کمک به دیگران باشه. همین از خودگذشتگی و خیرخواهی نیما باعث میشه اعضای گروه اونو الگوی خودشون قرار بدن و مشارکت در جلساتو جدی تر بگیرن. عزیزان با هم بشنویم ادامه نمایش رو.
باورم نمیشه. آخه چطور ممکنه؟
قیافه بچه‌ها رو ببین. یه هفته از این موضوع گذشته ولی هیچ کی هنوز نتونسته این واقعیت رو تلخ و حذف کنه.
و چطور خودش اینقدر آروم و بیخیاله؟
آروم هست ولی بیخیال نیست. این مریضی یه جورایی باعث تحولش شده.
منو باش فکر میکردم چه آدم بیغمیه.
هممون همین فکر رو میکردیم. این جریان برای هممون یه درس بزرگ داشت که دیگه هیچ وقت روی ظاهر آدم ها قضاوت نکنیم.
آره.
راستی چه هفته پیش نیومدی؟
نشد بیام دیگه.
خب چی شد نتونستی بیای؟
هیچی، یه بدبختی به بدبختی های دیگه اضافه شده.
خدا نکنه. چی شده مگه؟
چیزی نیست، یه جوری حلش میکنم.
چیه؟ قابل نمیدونی درد دلتو بهم بگی؟
نه احمد آقا، من کوچیکتم. شما خودت به اندازه کافی مشکل داری. درست نیست مشکل منو یکی دیگرم یدک بکشیم.
باشه نگو، ولی صادقانه میگم اگه یه روز مشکلی داشتی و فکر کردی کاری از عهده من ساخته است، مدیون منی اگه نگی. خلاصه
یه دونه باشی احمد آقا، خیلی مخلصی.
چرا حالا پا شدی؟
باید برم پیگیر همون مشکلم بشم دیگه. فقط اومدم یه سکسک بکنم که آقا نیما فکر نکنه بی خیال جلسه شدم.
حالا چند دقیقه میشستی بابا؟ الان نیما بیاد ببینه نیومده داری میری ناراحت میشه.
چی بگم؟ آخه جلسه‌ام شروع بشه رفتنم سخت میشه.
خیلی خوب، هر جور راحتی. نیما اومد.
سلام. سلام.
سلام نیما جان.
سلام.
بابا معلم که همه سر کلاس. بفهمی خواهش من، بفهمی تمام. بفهم. خیلی خوب، بذاریم ببینیم چند تا غایب داریم. مثل اینکه آقا سیروس، هاشم آقا.
آقا هاشم به من زنگ زد آقا نیما.
خب
به خاطر شما نتونست
بیاد. من
والا گفت دلشو نداره شما رو تو این وضعیت ببینه.
احمد آقا مگه ما دلشو داریم؟ خدا شاهده تو این هفته ای که گذشت یه ساعت هم نتونستم از فکر ایشون فارغ بشم.
منم همینطور، به جون ننم آقا نیما، صورتت همه جلو چشم.
خلاصه حال همه رو گرفتی آقا نیما، بد جوری هم گرفتی.
چی میتونم بگم احمد آقا، چاره نیست، هم من هم شما باید با این واقعیت کنار بیاییم. آقا مهتی چطوره؟
سلام آقا نیما.
سلام گل پسر، نبودی جلسه قبلی؟
بله یکم گرفتار بودم. ماجرای مریضیتونم الان از احمد آقا شنیدم. انشالله که هرچه زودتر سلامتیتونو به دست
بیارید. انشالله. آقا نیما شما ناامید که نیستی داداش؟ دنبال دوا درمون هستی دیگه ایشون؟
بله بله
خدا روشون، خیالمون راحت باشه داشت نیما. باز دل خوشونه که ما که نمیگیم.
نه آقا جلسه قبلم گفتم من به شما هیچ وقت دروغ نگفتم، هیچ وقت هم نخواهم گفت.
ای بله با این روحیه که تو داری شک ندارم این سرطان نامرد لعنتی رو به زانو در
انشالله. خب دوستان هفته قبل صحبت همون داشت به نتایج خوبی میرسید، ولی با لو رفتن بیماری من بحثمون عقیم موند. موافقین همون رو ادامه بدیم؟
حتما.
ولی قبلش من یه سوالی داشتم.
احیانا به بیماری من که مربوط نمیشه.
چرا اتفاقا؟
نه دیگه اگه اجازه بدی از این مسئله عبور کنیم.
آخه میدونی در رابطه با همون موضوع بحث.
خیلی بفهم.
راستش من دیشب قبل از خواب داشتم حرفای جلسه قبل شما رو مرور میکردم. گفتید تو همین چند سال پیش شما هم آدم عصبانی و زودجوش بودین و بعد از ابتلاتون به سرطان و دونستن اینکه فرصت چندانی براتون نمونده تصمیم میگیرین به آدمایی که عصبیان و خشمشون بالاست کمک کنین تا به آرامش برسن. درسته؟
تنها آرزویی که الان دارم همینه. با درسته.
خب پس با این حساب خودتون به آرامش رسیدین که همچین چیزی رو آرزو کردین دیگه؟
دقیقاً همینطوری که میگی.
خب با عقل جور در نمیاد. یعنی هر کاری میکنم تو کتم نمیره.
دقیقاً کدوم بخشش احمد جان؟
این که یه آدم عصبانی رو بهش بگی داری میمیری و اون شخصی رو به آرامش برسه و به آرامش رسوندن بقیه براش بشه آرزو.
نه دیگه همچین یه هویی هم اتفاق نیفتاد.
آها این دقیقاً قطعه گم شده پازلی که دوست دارم بیشتر درباره‌اش بدونم.
خب اون روزا رو یادمه، روزی که جواب آزمایش رو گرفتم و بردمش برای دکترم. بعد از اون حقیقت تلخی که دکتر برام افشا کرد دنیا جلوی چشم تیرو تار شد. احساس کردم بدبخت‌ترین آدم رو زمینم. بعد از این احساس عجز و بدبختی یهو خش با تمام قدرتش به هجوم آورد. روزای خیلی بدی بود. کارم فقط گریه بود و بعد و بیرا گفتم به زمین و زمان.
همینه، این موضوع واکنش طبیعیش چیزی غیر از این نمیتونه باشه.
آره خب اما این وضعیت چند روز بیشتر نمیتونه ادامه پیدا کنه. همچی که این واقعیت رو قبول کردی و جلو تقدیرت کردن کش کردی، درون و وجودت هم به آرامش میرسه.
ملموس نیست برام.
به تقویدم این موقعیتیه که تا خودت تجربهش نکنی نمیتونی اونطوری که باید درکش کنی. منم وقتی دوچار شدم و واقع بینانه بهش نگاه کردم، وقتی دیدم همچی فرصتی پیش روم نیست، دیگه هرس و جوش زدم برام بیمنی شد. کلن دیگه مسئله انقدر برام اهمیت نداشتن که باعث ناراحتی و عصبانیتم بشه. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟
محبت جمال بیمثالت شدیم استاد.
حرفای شما خیلی به دل میشینه آقا نیما.
هم به دل میشینه هم تلنگر میزنه.
دوستان بیاین رو راست باشیم. آقا نیما از وقتی حرفاش جذابتر و تاثیرگذارتر شده که فهمیدی مرگ و جلوی چشماش داره میبینه، اما چنین آرامشی داره.
ایول داری احمد آقا معلم، چه خوب گفتی مخلص کلامو.
آره آره، ولی بیاد یه قولی به هم بدی.
چه قولی؟
سرطان، مرگ، مردن، دیگه لفظه زده حالو تکرار نکنیم.
موافقم. بالاخره آقا نیما هرچی هم بیخیال این قضیه باشه بازم ممکنه تأثیر بذاره تو روحیش.
پس چی؟ بالاخره این آدمی زاده دیگه، با دوست داره زندگی رو.
من که دلم روشنه آقا نیما، مطمئنم سرطان شکست.
ای بابا داداش احمد، قرار شد نگیم دیگه. ببخشید.
ایشالله این بیماری نحس صعب العلاج و شکستش میدی آقا نیما.
انشالله.
ممنونم دوستان، این دعاها و انرژی مثبتی که میفرستین خیلی برام ارزشمنده. خیلی خوب دیگه بریم سر وقت.
ببخشید آقا نیما
جانم،
من یه کار خصوصی باهاتون داشتم، ضروری هم هست، میشه یه دقیقه تشریف بیاریم؟
بله حتما. ببخشید بچه.
آقا راحت
ببخشید.
ببینید اون تمرین شخصی بود برای کنترل خشم، همه ان شاءالله روش کار کردن دیگه.
نه خیر
اینجوری آقا طاهر، باشه الان که برگشتم اولین نفر شما صحبت می‌کنید.
ایول نخرم گرفت.
چالاک می‌خواستی اولین نفری باشی که تمرینش رو بهم توضیح میده.
بالاخره آدم واسه با برنامه پیش بره استاد. شما حالا آقا مهدی و دریا
بفرما آقا نیما.
بله بفرما. بریم بریم. بالکن نیست. چونم مهدی جان چی شد؟ خیر باشه.
نه آقا خیر کجا بود؟ با اجازهت می‌خواستم برم من.
بری جلسه که تازه شروع شده.
خدا میدونه که چقدر دلم می‌خواست باشم. ولی گرفتارم آقا نیما. بعد برم دنبال یه کاری.
اینقدر ضروریه؟
ضروری هم رد کرده آقا، هفته پیشم به خاطر این نتونستم بیام.
پس حسابی گرفتار شدی. میشه بدونم اگه جسارت نیست مشکل چیه؟
نه آقا نیما، شما خودت به اندازه کافی گرفتار هستی. این مریضی هم که ناراحت شدم.
من خوبم، ولی تو اگه همینجوری بذاری فکرم هزار راه میره.
خب اگه بگمم که بدتر درگیر میشه.
یه نداره اینجوری، باز آدم درگیر یه چیزی میشه، فکرای جور و جور تو سرش چرخ نمیخوره.
بی خیال شو آقا نیما،
خودت بی خیال شو. واه بده دیگه،
ماشاءالله عجب سیریشی هم هستی. خب من چی بگم آخه؟
مشکل تو بگو، درگیر چی هستی؟
چیز غیر معمولی نیست آقا، صاحب خونه جوابم کرده، دنبال خونه.
نرخ اجارم که فضایی.
قید محله خودمونو که زدم، الان چند روزه دارم شهرکای حاشیه تهران میگردم. خب من برم دیگه، کاری نداری؟ آقا نیما
جانم،
گفتم کاری نداری با اجازت من برم؟
برو از این، برو، فقط منو بی خبر نذار.
ای آقا شما فقط دنبال درد سری ها؟
خب حالا منتظرم ها.
چشم استاد، چشم.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 28.
همانطور که کرایت وعده داده بود، کریس کوک گیلمور افسانه‌ای از مراکش به پاریس وارد شد و به همراه همسرش در آپارتمان طبقه سوم سکنا گزید. این زوج در طبقه بالا آشیانه‌ای برای خود دست و پا کردند، آشیانه‌ای که در آن سوپ تر فرنگی و سیب زمینی می‌پختند. هر روز نوع متفاوتی نان فرانسوی می‌خریدند و مرتب تمام اهالی کتابفروشی را دعوت می‌کردند تا همه با هم غذا بخورند. در یکی از همین شب‌ها بود که کریس اصطلاح مغازه رفتن با تو پولش با من را یادم داد و ما شب‌های طولانی را با همدیگر به وقت گذرانی طی کردیم و هر وقت ذخیره‌مان ته می‌کشید، کرت یا من سری و سی خود را به نزدیکترین سوپرمارکت محل می‌رساندیم. کریس یک قصه‌گوی مادرزاد بود و به خصوص در تعریف رویدادهای خارق‌العاده زندگی خودش استعداد داشت. پدرش ادی گیلمور خبرنگار اسوسییتد پرس بود. او در دهه 1940 زن و فرزند نوزادش کریس را در آمریکا گذاشته و خود برای خبرنگاری به مسکو رفته بود و آنجا در تئاتر بلشوی عاشق یک بالرین نوجوان شده بود. آن دو با هم ازدواج کرده بودند و بعد از گذراندن یک دهه از عمرشان از روسیه استالینی فرار کردند تا اینکه سرانجام در ظلمات یک شب سوار بر یک قایق ماهیگیری از کشور فرار کردند. ادی گیلمور حتی راجع به این ماجرا کتابی هم نوشت که فیلمی هالیوودی اما دست چندم هم از آن ساخته شد. اما در کمال سرخوردگی کریس در این زندگی نامه حتی اشاره‌ای هم به کریس نشده بود. بنابراین تا به امروز هر زمان که اون نسخه‌ای از آن را در کتاب فروشی های دست دوم پیدا می‌کند، در آن می‌نویسد: پدر، حالا من هم بالاخره بخشی از زندگی نامه‌ات هستم. پسرت، کریس. کریس کلی از این داستان‌های اینچنینی داشت. چطور شجره خانوادگی او تا کاپیتان کوک افسانه‌ای می‌رسید، کاپیتانی که جزایر هوایی را کشف کرده بود و به خاطر اینکه او را خدای دروغی می‌پنداشتند توسط بومی‌ها کشته شده بود. چطور با دخترکی در مکزیک زندگی کرده و به جرم حمله سلاح تسکیر شده بود. چطور جیمی هندریکس در دهه 1960 در اتاق هتلی در مراکش به او کمک کرده بود تا گیتارش را تنظیم کند. چطور وقتی در تظاهرات ماه می 1968 داشته از دست پلیس و گاز اشکاور فرار می‌کرده، توی کتاب فروشی قایم شده و با جورج آشنا شده است. و چطور وقتی در زمان جنگ داخلی کامبوج در این کشور زندگی می‌کرده، خطرناک‌ترین دوست را در آنجا داشته است. بعضی وقتا نمی‌توانستم جلوی این فکر را بگیرم که کریس در تعریف این داستان‌های خارق‌العاده کمی هم از اختیارات اغراق شاعرانه بهره می‌برد. این شک و تردید روزی که او را در آپارتمان طبقه سوم با یک مسلسل بسیار قوی پیدا کردم کاملاً برطرف شد. برای آوردن یک نوشیدنی برای جورج به طبقه بالا رفته بودم که توی آشپزخانه به کریس برخوردم. رفتارش کمی غیر عادی بود. فوری به حرفایم میخندید و برق عجیبی از عرق بر ابروانش دیده میشد. اشتباه نکرده بودم. او بعد از چند دقیقه حاشیه رفتن ناشیانه مرا نزدیکتر خواند.
اگه میتونی یه راز و نگهداری یه چیز فوق‌العاده بهت نشون میدم.
مرا به قسمت پشتی آپارتمان برد و آنجا روی تخت خواب دو نفره یک مسلسل براق و تر و تمیز به من نشان داد که روی سپایش نصب شده بود. کریس با خوشحالی مشخصاتش را برایم برشمرد. این یکی از 400,000 مسلسل MG42 بود که آلمان‌ها در زمان جنگ جهانی دوم تولید کرده بودند. 11 کیلو وزن داشت. قادر بود 1500 بار در دقیقه شلیک کند. اغلب به عنوان بهترین مسلسلی که تاکنون ساخته شده بود معرفی می‌شد و اگر یک دلال کار درست سلاح‌های عتیقه را در پاریس می‌شناختی می‌توانستی به قیمت فقط 4000 فرانک یکی از آنها را بخری. در حالی که آن را به من میداد تا سبک سنگینش کنم در گوشم گفت:
بهش میگفتن تفنگ آروغ زن، چرا انقدر سریع آتیش میکرد صدای آروغ میداد.
بعد از آن بیشتر داستانهای کریس را باور میکردم. وقتی مردی را مسلسل به دست میبینی ناگهان بقیه ماجراهای هیجان انگیزش هم کمی بیشتر قابل قبول میشه. همزمان با مطرح شدن قضیه آپارتمان کار روی کتابچه مغازه دوندگی های آخرش را پشت سر می گذاشت. جورج یکی از عکس های مورد علاقه‌اش را پیدا کرد. عکسی سیاه و سفید از مادر و فرزندی که روی پله های داخل کتاب فروشی که رویشان نوشته شده بود زندگی برای انسانیت مشغول کتاب خواندن بودند. این عکس را مادر پیا در یکی از سفرهایشان به پاریس گرفته بود و برای جورج نمایانگر روح شکسپیر و شرکا بود. دو روز روی عکس کار کردیم تا مطمئن شویم رنگ‌ها و تضادهایشان در بهترین حالت است. وقتی قلم مناسب را برای حروف متن انتخاب کردیم، کار کتابچه دیگر تمام شد. همانقدر که از فرستادن فایل‌ها برای چاپخانه و از فکر در دست گرفتن و لمس کردن کتابچه تا چند هفته دیگر خوشحال بودم، از دیدن ویراست آخر مقاله جورج ناراحت بودم. این مقاله قرار بود مهمترین بخش کتابچه باشد، اما بین زیبایی امیدبخش و استرابی تیره و تار گیر کرده بود. مطلب جورج اینطور شروع می شد: وقتی به عقب و به نیم قرن کتاب فروختن در پاریس نگاه می اندازم، همه چیز مثل نمایشنامه‌ای پایان ناپذیر از ویلیام شکسپیر است که در آن رومئو و جولیت ها همواره جوانند و من 80 ساله پیری شدم که چون شاهلیر به تدریج مشاعر خود را از دست می دهد. اینک که دارم به دومین دوران کودکی خود میرسم، از خود میپرسم آیا در تمام این سالها در یکی از کوچه پشتی های تاریخ مشغول مغازه داری نبودم؟ کتاب های قدیمی را روی قفسه ها چیدم و اینها را میتوانستم به عنوان فروتنی جورج نادیده بگیرم، اما بعد دنباله مطلب را خواندم. بعد از نوشتن این که چطور قصد داشته 7 سال پیاده دور دنیا را بگردد، گفته بود که بزرگترین پشیمانیش این است که این سفر را به سرانجام نرسانده است. و بعد تلویحاً اشاره کرده بود که شاید حالا سعی کند آن را به پایان برساند. ممکن است ناپدید شوم بدون اینکه مال و منالی از خود باقی گذارم. فقط چند جفت جوراب کهنه و نامه های عاشقانه و پنجره های رو به نوتردامم را برای همه شما می گذارم تا لذتش را ببرید و مغازه خنزر پنزری عزیزتر از جانم را که شعارش این است: با غریبه ها نامهربان نباشید، مبادا فرشتگانی باشند در لباس مبدل. ممکن است بدون برجا گذاشتن نشانی از خودم ناپدید شوم، اما همینقدر بدانید که ممکن است در سرگردانیم به دور دنیا همچنان مشغول راه رفتن در میان شما باشم. دوستدار شما، جورج ویتمن. وقتی این مطلب را خواندم چنان ترسیده بودم که از جورج پرسیدم آیا واقعا قصد دارد شکسپیر و شرکا را برای همیشه ترک کند؟ آهی کشید و جواب داد:
من نمیخوام باری رو رو دوش کتاب فروشی بذارم. خودم رو یه بار رو دوش شکسپیر و شرکا میدونم. میخوام بتونم اینجا رو انقدر دلپذیر کنم که دخترم دلش بخواد دانش کنه. این منو بیشتر خوشحال میکنه. اون وقت شاید واقعا دوباره راهی سفر بشم.
انتظار برای تصمیم در مورد آپارتمان همه من را عصبی کرده بود و یک سری دزدی غیر مترقبه اوضاع را بدتر هم کرد. چیزهای دزدیده شده بیشتر نامه و دفترچه‌های خاطرات و هر از گاهی ساعت زنگدار، دئودورانت و حتی بلیت قطار بود. دفترچه خاطرات یکی از دانشجویان هنر دانشگاه کارولینای شمالی را از کنار تخت خوابش برداشته بودند و او چنان ترسیده بود که روز بعد کتاب فروشی را ترک کرد. کرت همان اول که من به مغازه آمدم راجع به این قضیه به من هشدار داده بود و گفته بود چیزهای عجیب و غریبی در کتاب فروشی گم میشوند و گم شدن بعضی چیزها مثل دوربین یا کیف پول را میشد به دزدهای معمولی نسبت داد. اگر آنها لابلای کتابهای طبقه پایین پول پیدا نمیکردند به کتابخانه طبقه بالا میآمدند و به زیر تختها و توی کمد دستبرد میزدند، اما دفترچه‌ها و لباسهای نویسنده ها؟ وقتی یک روز عصر به کتاب فروشی برگشتم و متوجه شدم دوتا از بلوزهایم گم شدن، نفرین را نثار زندگی بی ثبات آن کتاب فروشی کردم و برای خوردن قهوه آرام بخش راهی کافه پانیس شدم. احتمالاً حال و روزم نشان میداد که چقدر به خاطر از دست دادن بخش عمده لباسهایم ناراحت و پریشان بودم، چون در مسیرم یکی از بی خانمان ها ایستاد تا احوالم را بپرسد. نامش ریچارد بود و سر و وضعی مرتب و موهای قهوه‌ای داشت. هرچند 50 خورده ای سال داشت، اما تنها معدودی از زخم‌های زندگی را که معمولاً نشانه خیابانگرد هاست داشت. می‌گفتند او در ویتنام برای ارتش فرانسه جنگیده و کمی بعد خود را از جامعه کنار کشیده، اما قضیه هرچه بود او 5 زبان را روان صحبت می‌کرد و بقیه را هم کم و بیش می‌دانست. ریچارد با موقعیتش برخوردی فلسفی داشت. در پاریس اینقدر پناهگاه برای بی خانمان ها وجود داشت که او اگر میخواست میتوانست هر شب در تخت خوابی سر به بالین بگذارد، اما ریچارد به این نتیجه رسیده بود که برای خیابان ساخته شده و سالیان سال سفر در سختی داشتن یک زندگی دست و پا بسته را برایش غیر ممکن کرده بود. او به سختی عادت کرده بود و روزهایش را گاه در مصاحبت دی مرد و همیشه همراه یک سگ سیاه لاغر مردنی به خوردن نوشیدنی و غذا جلوی پارک کنار کتاب فروشی می گذارند. حال و هوایش را می شد از روی غذاهایی که می خورد تشخیص داد. مغازه های پاریس فقط مجموعی استاندارد از برخی غذاها را به چنین افرادی که بضاعت کمی داشتند می فروختند. وقتی تو می دیدی که او مشغول خوردن کدام یک از این غذاهای سوپرمارکتی است، کم و بیش می فهمیدی که حال و هوای او امروز چگونه است. برایش توضیح دادم بلوزامو دزدیدن، تنها بلوزی که واسم مونده همین کثیف است که تنمه می بینی. ریچارد با همدردی سر تکان داد و اعتراف کرد که بسیاری از مردانی که در خیابان می‌خوابیدند می‌دانستند که کتاب فروشی مخزن کوله‌پشتی‌های مسافران و پول‌هایی است که این طرف و آن طرف رها شده است. قول داد حواسش باشد تا شاید بلوزهای مرا پیدا کند. بعد دست توی جیبش کرد، یک تکه کاغذ درآورد و چند آدرس روی آن نوشت. گفت این کلیساها که روی کاغذ برایت آدرسشان را نوشته‌ام به تو لباس مجانی خواهند داد. بعد در حالی که سرش را پایین انداخته بود و به پاهایم نگاه میکرد شماره نزدیکترین مغازه اموس را هم برایم نوشت. اموس یک فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور فرانسه بود که اب پیر بنیان نهاده بود و منحصراً توسط مردان بی خانمانی اداره میشد که سعی داشتند به اجتماع برگردند. رو به من کرد و گفت آنها همیشه کفش‌های خوبی دارند. وقار و شخصیت ریچارد سر حالم آورد و از آن پس همیشه می ایستادم تا با او گپی بزنم. او بین دو حالت در نوسان بود، گاهی بی نهایت تمیز و خوش صحبت و گاهی زیر لب حرفا یا قرهایی نامفهوم. او می رفت تا دوباره برگردد. او همیشه می رفت و دوباره باز می گشت. متاسفانه یک ماه بعد او را با دست و پاهای باند پیچی شده یافتم. او و دوستش یک شب در ورودی خانه‌ای در چند متری جنوب کتاب فروشی خوابیده بودند که یکی کیسه خواب‌هایشان را به آتش کشید.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
آب وقتی تشنه‌ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل